حفظ محیط زیست یه رکنشه. بله. و ما متاسفانه اینو یه مقدار کوچیک انگشتیم و این باعث شده که الان در کنار ناتمیزی‌های انرژی و بحث‌های هویت و مشکلات اجتماعی، مهمترین مشکلی که تمدنمون رو دچار تهدید می‌کنه یعنی محیط زیست مثل آب، فرونشست زمین، در واقع باهاش برخورد بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پورنامدار. ما در استدیو خدمت آقای دکتر نوری هستیم، ایشون حقوقدان هستن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. همچنین جناب آقای دکتر وحدتی، ایشون هم پژوهشگر ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست هستن. دغدغه هایی که مطرح هست، دغدغه های این هست که ما باید تغییر نگرش بدیم، یک فرهنگ سازی مجدد کنیم یا فرهنگ فعلی رو نوسازی کنیم، بهسازی کنیم. در محتواهای آموزشی خودمون وزارت علوم همچنین وزارت آموزش پرورش تجدید نظر کنن و محتواهای آموزشی رو غنی از حفاظت محیط زیست کنیم که خب 160 موضوع محیط زیستی رو من مجدد تکرار میکنم، 160 موضوع محیط زیستی در کتابهای درسی ما کارسازی شده. اما خب دوستان معتقدن که ما باید در حال حاضر این کار رو انجام بدیم برای آینده، اما ما در حال حاضر شاهد تخریب ها هستیم، شاهد ناکارآمدی ها هستیم، علی‌رغم اینکه اتفاق های خوبی افتاده، زحمات زیادی متحمل شده. ما نمیخوایم از این موضوع چشم پوشی کنیم، اما حال محیط زیست ما خرابه، ناخوش احواله. آقای دکتر پورنامدار، در این رابطه از شما بشنویم احزاب به چه نحو میتونن ورود داشته باشن، یا اینکه دولت، سازمان‌های دولتی، نظام حاکمیتی به چه طریق میتونن از احزاب کمک بگیرن برای اینکه حال محیط زیستمون رو خوب کنیم؟
خدمت شما ارشاد، اون کاری که خود ما در راستای محیط زیست انجام دادیم، تو قسمتی که خارج از زیستی بود اولین بار کمک کردیم به این راه‌اندازی شبکه محیط زیست سمنها.
بله.
و بعد از اون دوستانی که اونجا فعالیت میکردن در واقع بدنشون اومدن تو مهستان و تقریبا میشه گفت تو بیانیه‌ها و شروع بحث‌های سیاسی تقریبا تنها حزبی بود که این محیط زیست و آبادانی رو روش تاکید داشت و بعد احزاب دیگه هم بهش اضافه شدن و الان خب به خاطر زحماتی که سمنها و کنشگران محیط زیستی کشیدن، الان محیط زیست رو تقریبا همه باهاش آشنا هستن. متاسفانه ما تو اون موضوعی که شما فرمودید دو تا موزل داریم، یکی اون بینش در واقع بحث توسعه و اشتغال زایی که مقدم بر محیط زیست، در حالی که در تمام بحث‌های اوکراینی خوب محیط زیست بر بقیه ارجحه. حالا تو اون فرهنگ ایرانی آبادانی که اینا هر دو همراه هم هستن، ولی از این مهمتر به نظر من اون بحث ناکارآمدیه، یعنی سیستم مدیریتی ما مثل حوزه‌های دیگه تو بحث محیط زیست هم ناکارآمده و مدیران پاسخگو نیستن، یعنی نه اون افرادی که این موزل ایجاد کردن همچنان بر مسند قدرت هم و از اون طرف پاسخگویی هم برای محیط زیست ندارم.
متولی ناظر کی هست آقای دکتر؟ متولی ناظر اونی که باید بره بالا سرش بگه چرا این کارو کردی پاسخ بده.
ببینید، من فکر میکنم عین مثلا بحث بازاریابی که میگم، بازاریابی یه چیزی فراتر از در واقع واحد بازاریابی محیط زیست ما، در واقع یه چیزی فراتر از سازمان محیط زیست باید باشه، یعنی اون قوه قضاییه در واقع هیچ وقت ورود نمی کنه برای این بحث تخریب محیط زیست، کار خودش رو درست انجام نمیده. مجلس تو بحث قانون گذاری اون قوانین رو که باید در واقع در حفظ محیط زیست و اولویتش باشه انجام نمیده. از اون طرف دولت هم که کلن چه در دولت مختلف، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، هیچ وقت این اولویت نبوده و همه آسیب هایی که زدن، ببینید محیط زیست یه فرقی با اقتصاد داره، وقتی آسیبی میزنن یه جا فرونشست زمین اتفاق میفته، یه حوزه کوه تراشی اتفاق میفته برای معادن و دیگه اون قسمت محیط زیستش از بین میره، مثل اتفاقاتی که تو اصفهان افتاده، یا مسائل دیگه این به یه نسل و دو نسل و سه نسل بعدی منتقل نمیشه. بعضی وقتا برای اون بازسازیش در واقع تو کارگروه محیط زیست ازمام اینه برای 70,000 سال لازمه تا یه اتفاقی دوباره برگرده.
بله.
این در واقع به نظر میرسه ما نیازمند یه جنبش هستیم، یعنی یه جنبش محیط زیستی باشه.
بله.
تمام بحث‌های قدرانی ما بدونن که تا 10 سال دیگه میخوام با اصفهان چیکار کنم، با فرونشستش تو سمنا میخوام مسئله آبو چیکار کنم. خب یه طرحی بوده خیلی قدیم که جمعیت ایران 40%ش کنار خلیج فارس باشه، اون قراره چه اتفاقی براش بیفته؟
بله.
یعنی به نظر میرسه اینطور که ما داریم میریم جلو در دهه آینده این موزلات محیط زیستی تمدن رو داره دچار خطر میکنه. من از شما سپاسگزارم که این برنامه رو گذاشتید.
خیلی متشکرم که ما رو همراه هستید آقای دکتر.
مطالبه عمومی و رسانه‌ای خیلی سنگین تبدیل شده، یعنی اینکه ما یه دفعه می‌بینیم مثلا آلودگی هوا داره 30,000 نفر در کشور اتفاق آمار رسمی از بین می‌بره. خب
بله.
دستگاه‌های اجرایی برای این موزل چیکار دارن می‌کنن؟ شما می‌بینید فقط آلودگی هوا داره بدتر میشه و فقط راه‌حل‌های کوتاه مدت برای مشکلات دراز مدت که بدترین نوع مدیریت ایجاد میکنن که اونم دیگه الان اجرا نمیشه دیگه، یعنی آلودگی هوا امسال اصلا کسی کاری نداشت، اون کم آبی رو کسی، تنشای آبی رو کاری نداره، در حالی که ما میایم آب از یه جنشیوار میدیم به یه استان دیگه.
بله.
همه مهاجرت میکنن به اون استان، مثل اصفهان بعد از اصفهان میرن شمال. بعد از
بله.
کشور ایران قادر به این جا به جای مهاجرتی و اینها نیستش. اینه که من فکر میکنم اون راه حل شما که فرمودید اینه که ما یه برنامه زیست محیطی جامع که اصلا تمام دستگاه درگیرن و تمام کشورهای منطقه، ببینید ما مشکل محیط زیستی ایران رو بدون تعامل با ترکیه یا روسیه یا عراق یا عربستان یا جای دیگه نمیتونیم حل بکنیم یا افغانستان. و دوم اینکه بین همه یه حوزه تمدنی، یعنی در طول تاریخ داشتن با هم کار میکردن قبل از ورود استعمار. از اون طرف این باید در مورد کشور یه برنامه محیط زیست جامع و از اون مهمتر مدیران کارآمد، من با مدیران فعلی و از سیستم مدیریت فعلی که حالا چه اصولگرا چه اصلاح طلب باشن فرقی نمیکنه و اصلا بینششون روزمرگیه، نه نگاه به مشکلات نسل‌های آینده و اون حفظ و حوزه تمدنی، فکر نمی کنم امید زیادی باشه مگر همین مطالبه گری که شما دارید.
خیلی متشکرم.
در کلیه تشکیل بشه، برنامه داشته باشه و بتونه اینو خیلی به صورت در واقع اورژانس رسیده اینو بتونه حلش.
خیلی متشکرم. آقای دکتر وحدتی، پژوهشگر ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست، مهمان ما هستن در استودیو، با شما چند کلامی کوتاه صحبت میکنن. آقای دکتر خدمتتون هست.
با سلام خدمت ایشون و تشکر از فرمایشاتشون که قطعا بخش بسیار زیادی از فرمایشاتشون درسته، فقط یه نکته رو خواستم خدمتشون عرض بکنم که این کنشگری فیبا بین سازمان‌های مردم نهاد و دولت‌ها باید در واقع از شکل فعلی خارج بشه. ما برای ایجاد این کنشگری نیازمند رفت و برگشت اطلاعات درست هستیم. الان بین ما دولت و بین انجیو ها یا سمن ها
بله.
این رفت و برگشت درست اطلاعات وجود نداره. گاهن یا اطلاعات اغراق‌آمیز از سمت انجیو ها داریم یا اطلاعات خیلی تفریطی از سمت دولتی.
بله.
به نظرم میاد که یک رابطه علی و در واقع یک رابطه در واقع اساسی باید بین همه آحاد جامعه نسبت به محیط زیست و اون چی که داره اتفاق میفته به وجود بیاد. این فقط منوط به حزب ها، سمن ها یا فرض کنید دسته های مردمی نیست، بلکه یا فرض کنید جامعه محلی نیست.
بله.
این باید به وجود بیاد. این یعنی اون چیزی که من به نظرم میاد این رفت و برگشت داده فیما بین مردم و اون چیزی که داره تو بویتیز اتفاق میفته باید هر روز برگی داشته باشه، یعنی هر روزه باشه.
بله.
و متاسفانه نبینید به دنبال یک چالشی صحبت ها و فرمایشات و اطلاعات و در واقع گزاره ها بیاد، به دنبال اون چالش پس از خوابیدن اون چالش دوباره همه فراموش میشه تا چالش بعدی، و این در واقع گسست ها باعث شده که اون رویکرد های به در واقع موضوع مشارکت مردمی اون انسجام کافی نداشته باشه.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از حضور و همراهی جناب آقای دکتر مهدی پورنامدار دبیر کل حزب مهستان. آقای دکتر از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، بزرگوار.
متشکرم. از شما خداحافظی.
همیشه تو حوزه تمدنیمون این منهای قوی بودن که با اون مهری که با هم داشتن، پیمانی که داشتن برای آبادانی و در واقع شادی مردم تلاش کردن. ان شاء الله همه
خیلی متشکرم.
فعالیت‌ها هم زودتر بتونه این بحث محیط زیست کشور رو به یه جای خوبی برسه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. از شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین 301035 شماره پیامک برنامه ما هست. گفتگوی اجتماعی و موضوع حفاظت از محیط زیست به عنوان اولویت دولت، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی. منتظر شنیدن صدای شما هستیم و دریافت پیام‌های شما. میریم اتاق فرمان، برمیگردیم، ادامه گفتگو رو خدمتتون خواهیم بود. استدیوی شبکه رادیویی گفتگو، گفتگوی اجتماعی و موضوع بسیار مهم ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان اولویت راهبرد بنیان دولت، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی. یکی از شنوندگان عزیز که فکر کنم دانشجوان باشه، 915 چهار شماره آخر 2089 پیامک زدن و سوال کردن که شرکت‌های دانش بنیان چقدر میتونن تو این مسیر هم به مردم کمک کنن هم به دولت. آقای دکتر نوری، از شما بشنویم.
بله، به یقین شرکت‌های دانش بنیان بسیار بسیار میتونن مؤثر باشن. چرا؟ برای اینکه ما در حال حاضر در بحث حفاظت از محیط زیست نیازمند نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین هستیم، برای اینکه بتونیم کیفیت حفاظت از محیط زیستمون رو و کمیت اون رو هم ارتقا بدیم. محدودیت‌های فراوانی رو در بحث تکنولوژی‌های نوین حفاظتی داریم که قطعاً دانش‌بنیان‌ها میتونن بسیار بسیار مؤثر عمل بکنن و البته لازمه این امر اینه که یک تعامل منطقی و کاملا نظاممند بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود بیاد. در حال حاضر این رابطه نظاممند وجود نداره و در بسیاری از موارد حتی انتخاب‌هایی که ما داریم یا افراد و یا دستگاه‌هایی رو که به کار می‌گیریم بر اساس اون نیازهای واقعی نیست. همین گونه که ما در بحث توسعه نرفتیم به سمت و سوی آمایش سرزمین، علارغم این که از دهه 1340 بحث آمایش سرزمین در کشور مورد بحث قرار گرفت و در قوانینمون جاری شده، ولی الان که از 1400 هم گذشتیم ما میبینیم که موضوع آمایش سرزمین در کشور ما اصلا مورد توجه نیست و این سبب این میشه که ما بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و توسعه‌ایمون رو منطبق بر ظرفیت‌ها و استعدادهای سرزمینیمون انجام ندیم. بله. نتیجه اون خشکیدن زاینده رود خواهد شد، فرونشست‌های متعدد خواهد شد و در حال حاضر مستظری جنگل‌های شمال ما به جهت اینکه ما بحث آمایش سرزمین رو نداریم به واسطه سدسازی‌هایی که در بالا دست جنگل‌ها داره. بله. اتفاق می‌افته و نمی‌ذاره جریان‌های آبی جاری بشه و چاهای عمیقی که در پایین دست داره اتفاق میفته حفر میشه، سبب میشه که شیره آبهای زیرزمینی جنگل‌های ما رو بکشه، داریم جنگل‌هامون رو میخشک کنیم و بسیاری از موارد دیگه. یقیناً در صورتی که یک رابطه منطقی منسجم و نظاممند و کاملا قابل ارزیابی و نظارت بین شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های متولی محیط زیست، بله، از جمله سازمان محیط زیست، منابع طبیعی کشور، بله، وزارت نیرو به ویژه، به واسطه اینکه استعداد دارید ما اگر بخش آب رو بهش توجه بکنیم، آب دو بخش کاملا متفاوت داره، باید بهش توجه خاص بشه. یک بحث توزیع و فروش آبه که وزارت نیرو داره به خوبی رو انجام میده در حال حاضر و بسیار هم خوب داره بحث فروش آب رو، توزیع آب رو به نوعی مدیریت میکنه و اقتصاد خوبی رو برای این بخش تعریف کرده و درآمدزایی خوبی. اما در بحث استحصال آب که در صورتی که این اتفاق نیفته سبب این میشه که سفره‌های آب زیرزمینیمون کاملا تخلیه بشه، سدهامون هر روز پشتش کمتر و کمتر آب تغذیه بشه و تجمیع و جمع بشه و اینها سبب این میشه که ما اون بحث تهدیدهای آبی رو داشته باشیم بهش اصلا توجه نمیشه.
پس شرکت‌های دانش بنیان تو این زمینه میتونن نوآوری داشته باشن، خلاقیت داشته باشن. پس مسئولین عزیز، عزیزانی که صدای ما رو میشنون و دغدغه های ما یقینا دغدغه های شما عزیزان هست، حتما در دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پارک های علم و فناوری، هر جایی که فردی ایده داره، فردی خلاقیت داره، حالا خاصه شرکت های دانش بنیان که به هر حال یک هویت اجرایی و عمل کردی هم دارن، حتما به دغدغه هاشون و طرحهاشون بها بدن. امیدوارم که سرمایه های شرکت های دانش بنیان بتونه تأمین بشه و ما رو تو این مسیر یاری کنه. من پیامک دیگری رو بخونم آقای دکتر. 911-47-12 سوال کردن که پایان نامه ها، مقاله های علمی، تولیدات علمی، نوشتارهای علمی در محیط زیست چقدر میتونن که به حفاظت از محیط زیست کمک کنه؟ البته ما در طول برنامه در رابطه با این موضوع صحبت کردیم، اما خاص‌تر میخوایم صحبت کنیم. از آقای دکتر وحدتی بشنویم پاسخ رو.
چنانچه که این موضوعات دسته‌بندی شده و در جهت در واقع اون پوشش دادن به تمامی موانع و چالش هامون باشه، خب قطعا میتونه کمک کننده باشه. اما اگر این پژوهش‌ها و پایان نامه ها یا دستاورد های علمی که هر دانشگاه یا هر مجموعی داره کار میکنه هم پوشانی نداشته باشن، در واقع جنبه های مختلف و ریزی رو که به هم نچسبیده رو بخواد انجام بدن، در واقع همون پراکندگی اجرایی بدن نمیشه از توشون یه چیز خاصی در آورد. به نظرم میاد که ما به یک نقشه راه علمی و پژوهشی مشخصی نیاز داریم در حوزه محیط زیست که خطدهی بکنه تمامی پایان‌نامه ها و رویکردهای پژوهشی رو به سمت سوی اولا رفع چالش همون و بعد هم نیازهای آتیمون که بتونیم در واقع به هر دو جنبه توجه داشته باشیم.
متشکرم. ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، به گفتگوی اجتماعی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یزدیان، در رابطه با ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از راهبردها و برنامه‌های اصلی توسط دولت، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی از شما بشنویم.
اصل واقعیتش اگر ما حرف از توسعه پایدار می‌زنیم، اگر از حفظ حیات همه گونه‌های مختلف گیاهی، جانوری، انسان‌ها می‌زنیم، شرط اولش حفظ محیط زیست. یعنی ما اگر محیط زیست سالمی نداشته باشیم، اصلا هیچ نوع توسعه پایداری محقق نمیشه. پس ما هر اقدامی که باید بخوایم انجام بدیم، واقعیتش شرط اولش توجه به مسائل محیط زیستیه. مسائل محیط زیستی هم که میگیم دیگه اهمه، از اون چه که مربوط به بحث آلودگی هوا، آلودگی آب هست، بحث‌های مختلفه در حقیقت، تنوع زیستی، همه اینها رو شامل میشه و واقعا یک بحث بسیار مهم و اساسیه و متاسفانه در سالهای مختلف هم مورد غفلت قرار گرفته.
علت این غفلت چی بوده آقای دکتر؟ مگه ما ناظر نداریم؟ مگه متولی و مسئول نداریم؟ از شما بشنویم.
اصلا نگاه کنید، ما متاسفانه توی کشورمون خب توسعه‌مون رو نمیتونیم بگیم توسعه متوازن و پایدار بوده. ما خیلی از جاها در مورد توسعه صنعت یا بارگذاری های مختلف به منابع آبی یا عدم رعایت ملاحظات البته مثلا کیفیت آب‌های سطحی زمینی، واقعا اینها توی کشور جز اولویت ها نبوده. شاید کشور حالا بعد از انقلاب دچار یک رشد توسعه ای شده توی زمینه های مثلا شکل حالا مربوطه به بحث شاید برخی از سدسازی ها یا برخی از توسعه صنایع نزدیک شهرها، متاسفانه از این موارد غفلت شده و نتیجه اون چیزیه که ما امروز تو شهرهای بزرگمون، تو شهرهای صنعتیمون داریم مشاهده میکنیم، چرا دستگاه‌های نظارتی توی سال‌های اخیر از جمله مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کردن ما حتی در قانون مثلا برنامه هفتم پیشرفت قانون و احکام خیلی خوبی رو در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب کردیم، ولی خب توی یکی دو دهه خصوصا اول انقلاب به نظرم کم تر به این موارد توجه شده و خب امروز مشاهده
تو دهه های بعدیش هم ما چیز خاصی رو ندیدیم با توجه به حالا دغدغه مندی پژوهشگرا و مسئولینی که تشریف میارن و صحبت میکنن. آقای دکتر یزدی، ما نمیخوایم برگردیم به عقب، ما میخوایم از مجلس و خاصه از جناب عالی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون هستین سوال کنیم که مجلس چه راهبرد نظارتی و چه الزامی بر مصوبات خودشون داره، همونطور که اشاره کردین.
مجلس تو دوره اخیر توی این مسائل حداقل کمیسیون کشاورزی آب محیط زیست مجلس خیلی جدی توی این قضیه ورود پیدا کرد. ما الان مثلا در مورد قانون هوای پاک،
بله،
مجلس چندین جلسه مفصل با دستگاه‌های مختلف داشته از بعد نظارتیش،
بله،
مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف. خب واقعا تعداد بسیار زیادی از در حقیقت احکام برنامه توی این زمینه مقفول مونده، ترک فعل‌ها رو به دستگاه قضایی معرفی کردیم و پیگیرش هستیم. گزارش اون رو هم در صحنه علنی مجلسی که دو ماه گذشته قرائت شد واقعا کمیسیون خیلی جدی توی این زمینه ورود پیدا کرد. تو مباحث مربوط به آب هم همینجور، ما الان توی قانون برنامه هفتم داریم که وظیفه دولتی که در یک سال اول برنامه ها وزارت نیرو حقا به یه زیست محیطی تالاب ها رو برنامه براش ارائه کنه تو تامینش، خیلی جدی رو پیگیر هستیم. واقعا حقابه های زیست محیطی ما معمولا توی سالهای گذشته مقفول مونده، هم به هر نوعی، هم به بهانه های شور، صنعت، کشاورزی، ما حقابه های زیست محیطی رو ندادیم و موجب شده که خسارات خیلی جدی به تالاب های ما و محیط زیست ما وارد بشه. این هم جز احکام برنامه است. توی قانون های بودجه هم ما امسال سعی کردیم که واقعا بعضی جاهایی که حس کردیم که نیاز به تقویت سازمان محیط زیست از لحاظ منابع مالی، منابع خوبی رو ببینیم برای اونها، اختیارات خوبی رو ببینیم تا بتونن تو وظایفشون بهتر عمل بکنن، ولی واقعا این رو هم باید بپذیریم. ما از لحاظ ساختاری خیلی از اینجا تضاد منافع بین دستگاه های مختلف دولتی محیط زیست، خیلی از جاهایی که ادعا داره تخلف هایی صورت گرفته، اون نهاد تخلف کننده خود بخشی از دولته در خیلی از جاها. نظر ما باید این تعارض منافع رو هم حل بکنیم. متاسفانه وقتی که تا این طوری باشه، خب امکان معمولا انگیزه برخورد وجود نداره. سازمان محیط زیست هم خب یک وزارت خانه نیست که مجلس بتونه از بعد دست نظارتی عملا مثلا به استیضاح یا سوال منجر بشه. خب اینا به نظرم مواردی هست و چالش هایی هست که تو ابزارهای نظارتی مجلس وجود داره.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراه بودین آقای دکتر، سپاسگزارم از شما، خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس. خب با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو نزدیک میشیم، آقای دکتر نوری، کلام پایانی شما رو بشنویم.
تا زمانی که نگاه و نگرش مدیران عالیمون
به
بحث محیط زیست بحث حاکمیتی مطلق نباشد و تا زمانی که مدیرانمون به نظر اندیشمندان در درون دستگاه ها و جامعه دانشگاهی توجه نکنن، یقیناً ما نمیتونیم به محیط زیست پایداری برسیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر وحدتی، از شما بشنویم کوتاه.
من فکر میکنم که مهمترین رویکردی که میتونیم داشته باشیم تغییر ساختار حکمرانی محیط زیستیمونه و این ساختار هم از بدنه دولت، هم از بدنه قوه قضاییه و همچنین مجلس باید آغاز بشه.
انشالله
یک چیدمان جدید برای رویکرد به حکمرانی محیط زیستی ایجاد بکنیم که بتونیم چالشامون در حال حاضر و نیازهای آتیمون در آینده بتونیم بهش پاسخگو باشیم.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو با موضوع حفاظت از محیط زیست در استودیو شبکه رادیو گفتگو همراهی کردین. خیلی متشکرم. موقع افطار ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. تا سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز، که هیچ کنم از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15 تا 35 درصد کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
درخت جان طبیعت است. باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی می‌کارید، اگر درختی برمغان آوردید و اگر یاد درگذشتگان را با کاشت درخت گرامی می‌دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ماه با هم درخت می‌کاریم.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هموطنان عزیز، به ویژه رانندگان محترم، آگاه باشید که امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نب تصادف سفری امن و آرام داشته باشیم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید از شما خیلی ممنون و سپاسگزاریم و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. دوستان عزیز و همراهان گرامی که اولین روز ماه مبارک رمضان رو دارن سپری میکنن با روزه‌داری، امیدوارم که نماز و روزه هاتون مورد قبول واقع بشه و در این لحظه های راز و نیاز و نیایش و عبادت و گفتگو با خدای مهربان، امیدوارم ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو در حالی که ساعت 14:29 است.
همه دنیا می دارد که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقه‌مند، حساس، عازم و جازم است. اگر بتوانند کمک می‌کنند و چقدر خوب است.